به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه دانش آموزان پایه هشتم. در فصل پایانی کتاب شما در مورد ادبیات جهان هست. نگاهی گذرا داره با آوردن چند اثر شامل شعر و نثر به ادبیات جهان و چند نمونه از آثار ادبی بزرگان ادبیات جهان. آغاز فصل یک شعری را آورده از تاگور، یکی از شاعران معروف هندوستان. میگه ماه روشنیش را در سراسر آسمان میپراکند و لکه های سیاهش را برای خود نگه میدارد. در این شعر ماه میتونه نمادی از انسانهای خوب و وارسته باشه که نسبت به دیگران مهر و محبت داشته باشه و اگر هم از کسی ناراحتی و کینه ای و مشکلی هم دید به دل نگیره و سعی کنه که همش خوبی های دیگران رو ببینه. در درس 16 پرنده آزادی یک شعری رو از شاعر معروف فلسطینی به نام محمود درویش آورده که این شاعر مشهور سرزمین عرب حدوداً 66 سال عمر کرد و در سال 2008 فوت نمود. اونچه را که در این شعر آورده، ما خودمون به تصویر این وقایعی رو که در این شعر اتفاق افتاده دیدیم، یعنی رسانه‌های خبری اونچه را که در این شعر اتفاق افتاده در تلویزیون‌ها و رسانه‌های خبری جهان پخش کرده بودند. شعر یک لحنی حماسی، عاطفی و احساسی داره و داستان این شعر هم به این شکل بود که یک روزی یک کودک فلسطینی به همراه پدرش بود و از مسیری از بازار یا خیابون داشتن عبور می کردن. فرزند یه مقدار جلوتر از پدرش بود و هدف اصابت گلوله رژیم صهیونیستی و سربازان اشغالگر قرار می گیره و پدرش به طرفش به اصطلاح می دویه و خودش رو میندازه رو سر فرزندش، اینو در آغوش میگیره کنار دیوار، ولی متاسفانه فرزند گلوله خورده بود و بر اثر همون گلوله هم به شهادت میرسه. و این مجموعه داستان این شعره که آقای محمود درویش این حادثه و اتفاق رو به شعر در آورده. دانش آموزای عزیز، من شعر رو مفهومش رو توضیح میدم و از جایی میخونم و تا جایی هم پایان میدم که خود کتاب نقطه گذاشته، یعنی اون قسمت از این شعر نو رو پایان داده. میگه محمد در آغوش پدرش چونان پرندهی بیمناک آشیان دارد از بیم دوزخ آسمان. محمد در این عبارتی که خوانده شد تشبیه شده به پرنده‌ای که میترسه. محمد میشه رکن اول تشبیه ما، پرنده‌ای بیمناک میشه رکن دوم تشبیه ما. از بیم دوزخ آسمان یعنی از ترس خطرهایی را که برای پرندگان در آسمان وجود داره، در واقع میشه رکن سوم تشبیه ما. و اینجا دوزخ آسمان یا اون خطرها برای پرنده همون حیواناتی هستن که ممکنه پرندگان کوچکتر رو شکار بکنن، اما برای محمد سربازان ستمگر اسرائیلی هستند. در ادامه همین قسمت آخر از بیم دوزخ آسمان، خطرات آسمان به دوزخ تشبیه شده. یعنی در این بندی که از اون بالا تا اینجا خوندیم ما دو تا تشبیه داریم از بیم دوزخ آسمان. پس در اینجا ما فقط رکن اول تشبیه مشبه و رکن دوم تشبیه مشبه هم به رو داریم، آسمان رکن یک، دوزخ رکن دوم تشبیه. آه ای پدر پنهانم کن، پنهان بالهای من در برابر این طوفان، ناتوان است ناتوان در برابر این تیرگی و آنها که در بالا در پروازند. آرایی تکرار در پنهانم کن پنهان وجود داره، دو تا پنهان. بین پنهان و پنهانم، چون در پنهانم یک حرف اضافه وجود داره میشه جناس. در ادامه محمد از پدرش کمک میخواد و میگه که ای پدر من مانند پرنده‌ای هستم که در برابر این طوفان، طوفان منظور سربازان وحشی اسرائیلی هست، یعنی در اینجا هم تشبیه به کار رفته، و اونطوری که پرندگان در آسمان هنگام طوفان و باد و بوران شدید نمیتونن پرواز کنن و آسیب میبینند، اینجا محمد هم تشبیه شده به یک پرندهی که در اثر این طوفان ممکن هست آسیب و صدمه ببینه، یعنی همون حمله و هجوم سربازان اسرائیلی. در ادامه ناتوان است ناتوان، آرایی تکرار. پس در این تشبیه من که همون محمد باشه رکن اول، یا میتونه همون پرنده باشه، طوفان رکن دوم، و ناتوان بودن بین عمل مشترک یا وجه اشتراک بین خود محمد و پرنده که هر دو در اینجا وجه اشتراکشون هست میشه رکن سوم تشبیه ما. ما در این تشبیه دیگه رکن چهارم نداریم. در ادامه میگه در برابر این تیرگی، تیرگی اینجا نماد ظلم و ستمه و اونها که در بالا در پروازن. در بالا در پروازن منظور ابرقدرت ها هستند، یا در عالم پرندگان پرندگانی قوی مثل عقاب و شاهین، یا حیواناتی که بسیار قوی هستند و حیوانات کوچکتر از خود رو شکار می کنند. محمد فرشته بیپناهی است نزدیک به تفنگ صیادی سنگدل. باز آرای تشبیه، تشبیه محمد به یک فرشته، و در ادامه باز همون تشبیه بالام ادامه داره که تشبیه محمد به یک پرنده که از آغاز شعر همین به همین شکل بود. بعد وجه اشتراک این تشبیه تفنگ صیادی سنگدل که همون اسرائیلی ها باشند و میخوان که محمد رو هدف گلوله های خودشون قرار بدند. در ادامه چند تا از خصوصیات این کودک رو شاعر برمی شماره. میگه او در سایه خود تنهاست، چهرهش روشن است چونان خورشید، قلبش سرخ و روشن است چونان سیب. باز در ادامه محمد به خورشید تشبیه شده که او میشه اینجا رکن یک، خورشید رکن دو، روشن بودن و درخشان بودن چهره میشه رکن سوم تشبیه ما، چونان میشه رکن چهارم. بعد در صفحه بعد میگه قلبش سرخ و روشن است، قلب رکن اول یعنی قلب محمد تشبیه شده به یک سیبی، چونان سیب تشبیه شده به یک سیب. حالا وجه اشتراک این تشبیه سرخ و روشن بودن به سیبی که سرخ و روشن است، و در اینجا هر چهار رکن تشبیه هم وجود داره. قلبش یا قلب محمد رکن یک، سیب رکن دو یا مشبهان به فرخ و روشن بودن و چه اشتراک و چونان هم میشه رکن چهار. در ادامه سیادش میتواند به شکارش دیگرگونه بیندیشد و با خود بگوید این سرباز اسرائیلی که محمد را مورد هدف گلوله قرار داد میتوانست در مورد این کودک به این شکل فکر بکنه: اکنون او را رها می کنم تا آنگاه که بتواند فلسطینش را بی غلط تلفظ کند و فردا چون سرکشی کند شکارش می کنم. یعنی حالا که این کودک معصوم خطری برای ما نداره، بهتر اینا مورد هدف قرار ندم. هنوز این بچه بلد نیست کلمه فلسطین رو که اسم سرزمینش هست رو به درستی بیان بکنه. من زمانی او رو مورد هدف قرار بدم که او بزرگ شد و بر علیه ما سرکشی بکنه یا بر علیه ما بخواد مبارزه بکنه. محمد الدوره خونی است که از بعثت پیامبران جوشیده است. در این عبارت یا جمله محمد به خون تشبیه شده. علت تشبیه هم به جوش آمدن خون پیامبران است به دلیل ظلم و ستمی که در عصر پیامبران اتفاق می افتاده. پس این هم یک جمله تشبیهی است. محمد الدره رکن یک، خون رکن دو و به جوش آمدن یا بعثت پیامبران جوشیده است به جوش آمدن هم میشه رکن سه. و چون اشاره به بعثت پیامبران یا برانگیخته شدن پیامبران داره میتونه آرای تلمیح هم باشه. در دعا میگه پس ای محمد صعود کن، صعود کن تا سدرت المنتها. عبارت صعود کن، صعود کن میشه آرای ادبی تکرار. سدرت المنتها نام درختی است در آسمان هفتم. در قرآن در سوره نجم بهش اشاره شده. بنابراین چون اینجا هم اشاره‌ای به آیه‌ای از قرآن کریم داره میتونه آرای تلمیح هم باشه. شعر کودکان سنگ. دنیا را خیره کردند با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود، چونان مشعلها درخشیدند. در این عبارتی که خوانده شد یک جمله تشبیهی هست، اما رکن اول تشبیه که همون کودکان باشه یا کودکان سنگ باشه وجود نداره. این کودکان که رکن اول باشه به مشعلها تشبیه شده و وجه شبه این تشبیه درخشیدن هست. وقتی مشعل روشن میشه میدرخشه. پس بنابراین کودکان هم با عمل خودشون یک حالت درخشندگی پیدا میکنند، یعنی در دنیا درخشیدن. و در ادامه و چونان بشارت از راه رسیدند. کودکان دوباره تشبیه شده به مژده و بشارتی که برای آزادی میخوان به ارمغان بیارن. در این جمله تشبیهی باز رکن اول تشبیه وجود نداره. حالا چونان بشارت از راه رسیدند، چونان بشارت از راه رسیدند، بشارت از راه رسیدند میشه رکن دوم تشبیه. و چه شبه چی هست در این عبارت؟ ایستادگی کردن، خروشیدن، شهید شدن. پس اون ستا ترکیب یا عبارت میشه وجه اشتراک کودکان که بشارت ایستادگی و خروشیدن و شهید شدن رو به ارمغان آوردند. این ستا ترکیب آرای تناسب هست. حرف ش در خروشیدن شهید شدند میشه نغمه حروف یا واژه آرایی. آه ای لشکریان خیانت ها و مزدوری ها. یک جمله عاطفی است که کنایه از رژیم اشغالگر اسرائیل داره. هر قدر هم که تاریخ درنگ کند، به زودی کودکان سنگ ویرانتان خواهند کرد. درنگ کردن تاریخ در اینجا کنایه از سکوت کردن جامعه جهانی است در مقابل ظلم و ستم رژیم صهیونیستی. ای دانش آموزان غزه، به ما بیاموزید که چگونه سنگ در دستان کودکان حماسه می آفریند. خطاب این عبارت به دنیا و سایر مردم سایر کشورهاست. ای فرزندان غزه، با تمام توانتان بتازید، در راهتان استوار بمانید، در گستره نبردهاتان پیش بروید. با تمام توانتان بتازید، حرف ت نغمه حروف است. در گستره نبردهاتان پیش بروید یعنی در صحنه مبارزاتتان به جلو بروید، مبارزتون رو ادامه بدید. ای دوستان کوچک ما سلام، برای چیدن زیتون مهیا باشید. شاعر اینجا اشاره داره به یکی از محصولات کشاورزی که نمادی هست برای سرزمین های فلسطین، درختان زیتون که کشاورزا ازش برای امرار معاش خانواده خودشون استفاده میکنن و به کار کشت و برداشت این محصول میپردازن. در لحظه هایی که درختان زیتون بارور می شوند و وطنی زاده می شود در چشم ها و افقی دیگر نمایان. به مفهوم این قسمت شعر خیلی خوب توجه کنید. شاعر اشاره داره که وقتی درخت های زیتون محصول می دن، شکوفه می دن، محصول می دن، و از دور وقتی که ما این رشد و نمو و ایستادگی این درختان زیتون رو میبینیم، اونها در نظر ما نمادی از پایداری و زنده ماندن و ایستادگی کردن سرزمین ما در ذهن و دیدگاه ما تجسم پیدا میکنه، ظاهر میشه. چهره قدس درخشان و رخساره فلسطین پرفروغ و تابان می شود. در این عبارت چهره و رخسار مترادف یا هممعنی. درخشان و پرفروغ و تابان هر سه کلمه مترادف و هممعنی هستند. بعد چون برای قدس یک چهره مانند چهره انسان تصور کرده شاعر، بنابراین جانبخشی هم هست یا آرای تشخیص. در پایان شاعر اشاره داره به این که شکوفایی و باروری این درختان باعث شادی قدس و بخشندگی سرزمین فلسطین میگردد، چون درختان زیتون نماد سرزمین فلسطین هست، سمبل این سرزمین به حساب میاد. باز هم در آخرین خط این شعر رخساره فلسطین جنبه جانبخشی داره. فلسطین به یک انسانی تشبیه شده که دارای چهره است. دانش آموزای عزیز، در هنگام توضیح این شعر در اغلب جاها من از واژه عبارت استفاده کردم، به دلیل اینکه این شعر در واقع به زبان عربی هست اصل شعر، بعد به زبان فارسی ترجمه شده. در واقع ما اون چرا که در اینجا داریم میخونیم ترجمه شعر هست، نه خود شعر اصل شعر. بنابراین به همین دلیل است که من واژه عبارت رو استفاده کردم. نزار قبانی در ادبیات عرب شعرهای بسیار زیبایی داره. ایشان متولد کشور سوریه شهر دمشق هست و اغلب اشعارش در زمینه انسانیت و عشق و عاطفه نقش داره. ترجمه این کار رو آقای عبدالرضا رضایی نیا بر عهده گرفته که در این درس اومده و جواب خودارزیابی های این درس رو همه تو معنی که برای شما در این فایل صوتی انجام دادم همه رو بیان کردم. در زبان ادبیات شعرهایی که مفهوم مقاومت و ایستادگی داشته باشه و جنبه حماسی داشته باشه به اینها میگن ادبیات پایداری. لغت‌های درس 16: بعثت، بشارت، سدره المنتها و حسرت. نقش زبانی درس 16: صفت مبهم. تا کنون با 6 نوع صفت آشنا شدید: صفت بیانی، صفت پرسشی، صفت تعجبی، صفت اشاره، صفت شمارشی. آخرین صفتی که تو این کتاب باش آشنا خواهید شد صفت مبهمه. همونجور که از اسمش پیداست، لغت مبهم یعنی نامشخص، نامعلوم. صفت مبهم همواره از نوع، چگونگی، شمار یا تعداد و مقدار از یک چیزی رو به شکل نامعین و نامشخص بیان میکنه. صفت مبهم قبل از اسم میاد، بنابراین جزء وابسته پیشین اسم محسوب میشه. مثلا میگیم که علی تعدادی کتاب خرید. تعدادی میشه صفت مبهم، قبل از اسم که کتاب باشه قرار گرفته. پس تعدادی کتاب، چون اندازه و تعداد کتاب مشخص نیست، اینجا تعداد میشه صفت مبهم. حسین مقداری گوشت خرید. اندازه گوشتی که خریده مشخص نیست، اینجا مقداری میشه صفت مبهم، چون قبل از اسم آمده میشه وابسته پیشین اسم. علی چند روز بیمار است. تعداد روزاش مشخص نیست، چند روز. بنابراین چند میشه صفت مبهم، قبل از اسم که روز باشه اومده. فعالیت نوشتن میگه: یک، پیشوند ب را به ابتدای فعل‌های زیر بیفزایید و شکل تغییر یافته آن را بنویسید. ببینید بچه ها، در روزگاران گذشته خیلی از فعل‌ها رو با پیشوند استفاده می‌کردند. مثلا می‌گفتند برفت، بینداخت، بگرفتند، بزدند. یعنی از این واژه‌ها، یا باز گرفت، باز رسیدن و غیره، به این پیشوندها استفاده می‌شد. حالا می‌خواد بگه که آمد رو اگر به ابتدایش حرف ب را اضافه کنیم، تغییری در نوشتار شکل جدیدش صورت می‌گیره. به وقتی که قبل از آمد میاد، آمد چون الفش مصوت هست یعنی صدادار، بنابراین به وقتی که یک حرفی هست صامت هست برای اینکه حرکت داشته باشه برای تلفظ و بیان کردن، بعد از به یه حرف یه قرار میگیره که به تلفظ در بیاد. بنابراین آمد رو بهش به اضافه کنیم، باید بگیم بی آمد. افروخت همزه است، با آیی که در آمد هست فرق میکنه. همزه هست، بنابراین جای همزه یه قرار میگیره. اگر بخوایم به افروخت ابتداش به اضافه کنیم، همزه رو برمیداریم به جاش یه اضافه میکنیم، میشه بی افروخته است. توضیح این رو هم در پایین کادر قرمز کاملا مشخصه. افکند هم به عنوان همزه است، با اون آمد که مصوت هست و یک حرف هست فرق میکنه. پس بنابراین چون همزه است، بی رو به اولش اضافه کنیم، همزه رو برمیداریم به جاش یه اضافه میکنیم، میگیم بی افکنده بودند. دو، در هر یک از جمله های زیر گروه های اسمی را بیابید و هسته و وابسته ها و نوع هر یک را مشخص کنید. هر سخن ارزشمند را پاس بدار. هر سخن ارزشمند میشه گروه اسمی ما. این هر سخن ارزشمند در اینجا داره در مورد سخن صحبت میکنه، پس سخن میشه هسته ما. سخن ارزشمند، ارزشمند میشه صفت بیانی، بعد از هسته اومده. سخن اسم، ارزشمند صفتش هست. بعد هر سخن، چون خود سخن مشخص نیست، هر میشه صفت مبهم، چون قبل از اسم اومده. پس هر سخن، سخن رو مشخص نکرده، هر سخن ارزشمند. هر روز یک شعر زیبا بخوان. هر روز یک گروه اسمی، روز هسته، هر در ابتداش اومده مثل بالا. هر میشه صفت مبهم، روزم که هسته است. یک شعر زیبا میشه یک گروه اسمی. خب شعر اینجا هسته است، این عبارت داره در مورد شعر سخن میگه. یک شعر زیبا، شعر زیبا، شعر اسم، زیبا صفتش، زیبا میشه صفت بیانی. حالا یک، چون کلمه یک رو آورده، راجب تعداد داره صحبت میکنه، میشه صفت شمارشی. صفت شمارشی هم جز وابسته های پیشین اسم است. دانش آموزان چند درخت کاشتند. خب دانش آموزان چند درخت کاشتند، دانش آموزان که ابتدا اومده بعد ویرگول گذاشته، پس دانش آموزان میشه یک گروه اسمی، خودشم به تنهایی هست است. بعد میگه چند درخت کاشتند، جمله خبری است. چرا؟ چون انتهاش نقطه گذاشته، انتهای جمله. تعداد درخت مشخص نیست، بنابراین درخت اسم هست، چند صفت مبهم، تعداد درخت های کاشته شده مشخص نیست. نکته مهم در اینجا، حالا دقت کنید، اگر یه نفر بیاد همین جمله رو به حالت سوالی بیان بکنه، دانش آموزان چند درخت کاشتند، اینجا جمله ما از حالت خبری تبدیل به یک جمله پرسشی میشه. اینو باید دقت کنید. حالا که جمله ما صورت پرسشی پیدا کرد، وقتی سوال میکنه چند درخت، اینجا دیگه چند صفت مبهم نمیشه، میشه صفت پرسشی که قبل از درخت قرار گرفته. درخت اسم، چند درخت کاشتن، وقتی که داریم سوال میکنیم، اینجا دیگه چند میشه صفت پرسشی، که این نکته مهمی است، باید اینجا دقت داشته باشید. سوال سه رو هم در پایان معنی شعر توضیح دادم. وطنی زاده می شود در چشما و افقی دیگر نمایان. مفهوم این عبارت یا این شعر کوتاه، امیدوار بودن به آینده است، با مبارزاتی که این کودکان سنگ انجام میدن. پس درک و دریافتش و مفهومش، امیدوار بودن به آینده. دانش آموزای عزیز خسته نباشید، به این ترتیب درس 16 شما هم به پایان رسید. طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق، ما را هم از دعای خود بی نصیب ندارید.